سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید پیش بینی می شود که در بیشتر مناطق افغانستان شرایط گرم غیر معمول از 1 تا 5 درجه سانتیگراد رخ دهد. به گفته این اداره ممکن است این امر خطر سرمازدگی را کاهش دهد، از محصولات زمستانی حمایت کند و دسترسی به مراتع را بهبود بخشد، اما ذوب سریع‌تر و ذخیره کمتر برف می تواند رطوبت خاک و دسترسی به آب را در فصل‌های آینده محدودتر سازد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در شبکه اکس یاد بهتر سابق همچنین نوشته که بارندگی‌های بالاتر از حد متوسط توأم با درجه حرارت گرم ممکن است از محصولات زراعتی و رشد مراتع در غرب افغانستان پشتیبانی کند، ولی خطر افزایش سطح آب دریاها و سیلاب‌های محلی را افزایش می‌دهد. به گفته این اداره تحلیل ها نشان می دهد که در غرب و بخش های از ارتفاعات مرکزی افغانستان شرایط جوی مرطوب تر از حد نرمال حاکم است و انتظار می رود که ولایات شرقی، جنوب شرقی و شمال شرق افغانستان با بارندگی کمتر از حد متوسط خشک تر باقی بمانند. این در حال است که اکثر مناطق افغانستان اخیراً شاهد برفباری ها و بارندگی های شدید بود که تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی در قبال داشت. حداقل 18 تن روز چهارشنبه در پی تیراندازی نیروهای اسرائیلی در نوار غزه کشته شدند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قبل اداره صحت عامه غزه که تحت کنترل حماس قرار دارد گفته که صبح روز چهارشنبه حداقل 18 تن در سراسر نوار غزه جان باختند، موضوعی که شکننده بودن آتش بس میان اسرائیل و گروه مسلح فلسطینی حماس را برجسته می سازد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. اردوی اسرائیل گفته پس از آن که فلسطینی ها بر عساکر اسرائیلی فایر کردند و یک عسکر اسرائیلی زخمی شد، چندین حمله را در شمال غزه انجام داده. اداره دفاع مدنی تحت کنترل حماس گفته که یک کودک 12 ساله نیز شامل کشته شدگان است. اردوی اسرائیل گفته که این گزارش ها را بررسی می کند. آتش بس میان اسرائیل و گروه مسلح فلسطینی حماس از 10 اکتبر 2025 ادامه دارد، ولی با وصف آن درگیری های مرگبار بارها تکرار شده و هر دو طرف یک دیگر را به نقض آتش بس متهم می کنند. سارنوالان لیبیایی می گویند که در حال بررسی کشته شدن سیف الاسلام قذافی، پسر معمر القذافی، رهبر مقتولین کشور هستند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، دفتر لوی سارنوالی لیبیا روز چهارشنبه اعلام کرد که متخصصان عدلی و طب عدلی به شهر زنتان در شمال غرب لیبیا، جایی که سیف الاسلام قذافی کشته شد، اعزام شدند و تلاش ها برای شناسایی افراد مظنون ادامه دارد. این دفتر در اعلامیه گفته که قربانی در اثر جراحات ناشی از فیر گلوله جان باخته است. بر اساس خبرگزاری لیبیا، مرگ سیف الاسلام قذافی 53 ساله که زمان به طور گسترده به حیث جانشین پدرش شناخته می شد، روز سه‌شنبه از سوی مسئول تیم سیاسی او تایید شد. لیبیا بین یک حکومت مورد حمایت سازمان ملل متحد در شهر طرابلس و اداره شرقی مورد حمایت خلیفه حفتر تقسیم شده و تا هنوز هیچ یک از این دو طرف در مورد مرگ سیف الاسلام اظهار نظر نکرده. مسابقه نهایی جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال فردا جمعه در شهر هراری پایتخت زیمبابوه برگزار می شود و تیم کرکت هند با انگلستان روبرو خواهد شد. در مسابقه نیمه نهایی جام کرکت زیر سن 19 سال روز چهارشنبه تیم افغانستان در برابر هند شکست خورد. این مسابقه در شهر هراری صورت گرفت. نخست تیم کرکت افغانستان با از دست دادن 4 بازیکن 310 دوش را انجام داد و 311 دوش را هدف تعیین کرد. هند در اوور 42 به این هدف دست یافت و برنده شد. مسابقه دیگر نیمه نهایی این جام جهانی یک روزه سه‌شنبه بین تیم‌های استرالیا و انگلستان برگزار شد که در نتیجه تیم انگلستان به مسابقه نهایی راه یافت. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را در مورد تهدیدهای ناشی از گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و شاخه ولایت خراسان این گروه دایر کرد.
In Afghanistan, ISIL, Khorasan continues to...
سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که در سال 2025 میلادی طالبان با تشدید محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران افغان سرکوب را در افغانستان عمیق‌تر ساختند.
طالبان با ایجاد هر روزه قوانین جدید و دستور جدید زندگی را برای زنان به شدت محدود کرده.
در یک گزارش دیگر هم می شنوید
در ادامه وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان در افغانستان، جواز فعالیت دست کم 1600 نهاد اجتماعی، مدنی، علمی، دینی و فرهنگی لغو شده است.
گزارش هم داریم در مورد برگزاری چهارمین نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در کابل.
تا هنوز هیچ استراتژی مشخص منطقوی پیرامون مبارزه با مخدر وجود نداره. چند نشستای وجود داشت که نشستای 5 جانبه بود، 8 جانبه بود، بحثای صورت میگرفت، همیش فقط به کاغذ میموند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را در مورد تهدیدهای ناشی از گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و شاخه ولایت خراسان این گروه دایر کرد. شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که در این نشست که شام چهارشنبه در نیویورک دایر شد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفت با آنکه حملات شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان کاهش یافته، اما این گروه از طریق آنلاین جلب و جذب می کند و هنوز هم یک تهدید برای منطقه و فرامنطقه محسوب می شود. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت عنوان تهدیدهای تروریستی علیه صلح و امنیت بین المللی روز چهارشنبه به ریاست بریتانیا که در حال حاضر ریاست دوره‌ای این شورا را بر عهده دارد در نیویورک دایر شد. سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود به شورای امنیت این سازمان در مورد تهدیدهای گروه دولت اسلامی موسوم به داعش اعلام کرد که تهدیدهای این گروه در مناطق مختلف جهان افزایش یافته و پیچیده تر شده است. در این نشست، الکساندر زویف، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم در مورد افغانستان گفت که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان یک تهدید جدی برای منطقه و فراتر از منطقه محسوب می شود.
In Afghanistan, ISIL, Khorasan.
در افغانستان شاخه ولایت خراسان داعش یک تهدید جدی در داخل کشور و فراتر در منطقه به شمار می رود. با آنکه حملات شاخه ولایت خراسان داعش کاهش یافته، اما این گروه هنوز هم توانایی آن را دارد که از طریق جلب و استخدام آنلاین با سرعت دوباره خود را تقویت کند.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد همچنین به حمله تروریستی 19 جنوری در کابل اشاره کرد که در اثر آن 7 تن کشته و تعداد زیاد دیگر به شمول یک کودک زخمی شدند، حمله‌ای که مسئولیت آن را شاخه ولایت خراسان داعش بر عهده گرفت. طالبان ادعا می‌کنند که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان سرکوب شده و دیگر پدیده‌ای نیست که بتواند برای افغانستان مشکل ایجاد کند. اما الکساندر زویف در نشست شورای امنیت گفت که این گروه و شبکه‌های وابسته به آن در برابر فشارهای دوامدار ضد تروریسم مقاومت می‌کنند، به جذب جنگجویان تروریست خارجی ادامه می‌دهند و از تکنولوژی نوین برای تقویت فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند. زویف افزود که داعش از طریق کمک‌های مالی، مالیات غیرقانونی و آدمربایی منابع مالی خود را تأمین می‌کند. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش خود به شورای امنیت گفت که داعش و گروه‌های وابسته به آن تلاش می‌کنند حضور خود را در بخش‌های از آفریقا به ویژه در غرب آفریقا و منطقه ساحل گسترش دهند و با استفاده از منابع و کنترل قلمرو بی‌ثباتی منطقه‌ای را تشدید کنند. به گفته او این وضعیت توانایی حکومت‌ها را برای رسیدگی به آزمون‌های امنیتی، حقوق بشری و موانع در برابر توسعه تضعیف می‌کند. الکساندر زویف همچنین گفت که داعش در عراق و سوریه فعال است و با اجرای حملات و تلاش‌های تازه ثبات حاکمیت محلی را در آن کشورها برهم می‌زند. زویف تأکید کرد که وضعیت امنیتی در سوریه شکننده است و داعش با سوء استفاده از خلاهای حکومتی به تنش‌های قومی دامن می‌زند. شنونده‌های عزیز، با سپاس از اینکه تا این لحظه من آرش همایون را همراهی کردید. در ادامه برنامه همکارم ستار فروغ با شماست.
تشکر از شما. سلام و اوقاتتان بخیر. پس از یک وقفه کوتاه گزارش ها را ادامه می دهیم. رادیو آزادی. دیدبان حقوق بشر میگوید در سال 2025 طالبان با تشدید محدودیت ها بر حقوق زنان و دختران سرکوب را در افغانستان عمیق‌تر ساختند. این سازمان در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در سال 2025 همچنین نوشته که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان محدودیت های بیشتر بر آزادی بیان و زنان وضع کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در سال 2025 میلادی در جهان که در 4 فوریه منتشر شد می نویسد که در سال 2025 میلادی طالبان با تشدید محدودیت ها بر حقوق زنان و دختران و وضع مقررات جدید در زمینه محدود ساختن آزادی رسانه ها سرکوب را عمیق تر ساختند. بحران بشری در افغانستان وخیم تر شد، اخراج و بازگشت های اجباری گسترده از ایران و پاکستان توهم با کاهش شدید کمک های خارجی میلیون ها تن را در افغانستان بدون غذای کافی، سرپناه و خدمات صحی رها کرد. Human Rights Watch می نویسد که مقامات طالبان در سال 2025 میلادی ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، یعنی ممنوعیت تحصیلات متوسطه و عالی دختران و زنان افغان را حفظ کردند. همچنین وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان محدودیت های بیشتر بر آزادی بیان زنان وضع کرد، طوری که حتی شنیده شدن صدای زنان را هنگام تلاوت قرآن کریم یا آوازخوانی در محافل عمومی ممنوع ساخت و زنان را که از این قواعد سرپیچی می کردند با بدرفتاری و دستگیری های خودسرانه روبرو می شدند. یک فعال حقوق زنان که از افشای نامش خودداری کرده با اشاره به این محدودیت ها به رادیو آزادی گفت:
طالبان با ایجاد هر روزه قوانین جدید و دستور جدید زندگی را برای زنان به شدت محدود کرده که زنان اجازه کار در جامعه را ندارن، بدون محرم نمیتونن که به بیرون برن و حتی رفتن اونا به حمامای عمومی هم منع شده. بر علاوه اینا شنیده شدن صدای زن در محافل عمومی ممنوع اعلام شد، چون اونا صدای زن عورت تلقی کردن. حتی ما چند روز قبل شاهد ازی بودیم که در مقررات جدید طالبان قوانین جزایی بیشتر برای زنان تطبیق شد، به گونه که حتی در یک از نامه آمده که زن متأهل اگر به صورت مکرر به خانه پدرش بره کار جرم محسوب میشه.
بر اساس گزارش ها ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان به تازگی اصولنامه جزایی محاکم این گروه را توشیح کرد. این اصولنامه واکنش های شدید ملی و بین المللی نهادهای حقوق بشری را در قبال داشت. گروه های حقوق بشری به ویژه حقوق زنان می گویند که در این اصولنامه اصل مساوات بین زنان و مردان در نظر گرفته نشده، حقوق زنان بیشتر از پیش محدودتر شده و تطبیق آن می تواند تخطی ها از حقوق بشری زنان افغان را نهادی نسازد. اما وزارت عدلیه طالبان می گوید که در اسناد تقنینی حکومت این گروه هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکم وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر چیز نگفته، اما در گذشته بارها تأکید کرده که حقوق همه باشندگان افغانستان از جمله زنان و دختران بر اساس شریعت اسلامی تأمین شده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در سال 2025 میلادی می افزاید که در ماه سپتامبر گذشته مقامات طالبان تدریس کتاب‌های نوشته شده توسط زنان را در پوهنتون‌ها ممنوع کردند. بر اساس گزارش در سال 2025 کمیته‌های محلی تطبیق قانون طالبان به شمار از محلات کار یورش بردند تا جداسازی زنان و مردان را تضمین کنند. آنها محلات عامه را زیر نظر داشتند و پسته‌های بازرسی را ایجاد کردند تا تلفن‌های موبایل افراد را بررسی کرده و از سرنشینان وسایط عامه و عابران سوال کنند. تطبیق الزام همراهی زنان با یک محرم مرد آزادی زنان را بیشتر محدود کرد، دسترسی آنها به کار و خدمات سیگی را مختل ساخته و از استفاده زنان و دختران افغان از ترانسپورت عامه مانع شده است. دیدبان حقوق بشر می نویسد که در ماه اکتبر گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اجماع قطعنامه بر رهبری اتحادیه اروپا را تصویب